بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما حکمرانی در قرآن و نهج البلاغه بود. در این ماه مبارک رمضان نامه 53 نهج البلاغه رو محور بحث قرار دادیم. فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر، یک الگویی از حکمرانی که حضرت با بهره‌گیری از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله اون رو تدوین کردن. ایده هایی گفتیم اینجا مطرح میشه. برای این ایده ها مالک اشتر موظف میشه که سیستم سازی بکنه، از طریق اون سیستم ها اون ایده ها رو به اجرا در بیاره. رسیده بودیم به بخش نهادهای مرتبط با حکمرانی. نیروهای مسلح بحث شد و پس از اون بحث قوه قضاییه و نهاد دادگستری بحث شد و بعد از اون رسیدیم به امور مالیاتی و البته قبل از بحث مالیات بحث کارگزاران حکومتی مطرح شد که در مناسب مختلف به کار گرفته میشن. بعد وارد بحث مالیات شدیم. در ذیل بحث مالیات حضرت حکمرانی مالیاتی منعطف رو مورد تاکید قرار دادن که این قسمت از بحث موند که امروز اول این قسمت رو میگیم، بعد انشاءالله وارد بحث بعدی خواهیم شد. که شما در صحنه عمل وقتی میرید که مالیات رو از مالیات دهنده بگیرید، ببینید اگر او گرفتار مشکلاتی شده با او راه بیایید، انعطاف داشته باشید در دریافت مالیات. که خب من عبارت رو میخونم و یکی یکی معنا میکنیم. میفرماید فإن شکوا ثقلا، ثقلا هم بعضی ها خوندن ولی ظاهرا درست ترش ثقلا هست. فإن شکوا ثقلا او علتا او انقطاع شرب او بالت او احالت ارض اقتمرها غرق او اجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهو. میفرماید که اگر اینها از سنگینی مالیات شکایت کردن، یه وقت مسئله اینه که این مقدار مالیاتی که تو میخوای از ما بگیری اصلا برامون زیاده و ادله‌ای دارن، توضیحاتی دارن، یا نه مشکلاتی براشون پیش اومده، او علتن یا یک بیماری، یک مشکلی پیش اومده. مثلا اگر کشاورزی هست، آفت زده به محصولات و میگن که ما امسال محصول کمی تونستیم برداشت بکنیم. او انقطاع شربن، یا اینکه نه اصلا ما مشکلی پیدا کردیم که چشمه‌ای که مثلا ازش آب برمی‌داشتیم، اون چشمه امسال آبش قطع شد یا در اختیار ما نبود. او بالتن، یا در مورد کشت دیم، خب کشت دیم به باران بند هست دیگه، یا اصلا بارون کم اومد و ما کشتمون اون محصولی رو که باید می داشت نداشت. او احالت ارض اقتمرها غرقون، یا اینکه نه یک تحولی در زمین اتفاق افتاده. به عنوان مثال مثلا سیل آمده، زمین غرق در آب شده، سیل اومده و باعث شده که محصول از بین بره، یا برعکس خشکسالی آمده. او اجحف بها عطشون، زمین در اثر خشکسالی گرفتار خشکسالی شده. خب اینجا الان مصداقهای مختلفی رو حضرت بیان فرمودن. نتیجه که ما میگیریم اینه که اینا بعضی از مصداقها هست. ما متناسب با زمان و مکانها ممکنه که این موارد فرق بکنه. حالا اون زمان چون عمده مالیات ها از زمین بوده و از کشاورزی بوده، مسائل دیگه کمتر بوده، مسائل بازرگانی و تجاری و نمیدونم دامداری اینا کمتر بوده. لذا مثال هایی که حضرت زدن همطور که ملاحظه فرمودید بیشترش مربوط میشد به کار کشاورزی. ولی امروز که مثلا صنعت هم هست، خدمات هم هست، این مثال ها میتونه متنوع باشه. غرض که این مثال ها نمیخواد بحث رو محدود بکنه که فقط در همین موارد شما تخفیف بدید. نه، اینا یه چند تا مثال بود، 6 تا مثال بود که حضرت زدن، ولی باب این مثال ها در هر عصر و زمانی میتونه متنوع باشه و باز باشه. اگر اونها شکایتی داشتن که حالا اینجا 6 تا مثال برای شکایت زده شد، از اینکه اصلا مالیات زیاد دارید میگیرید، سنگینه، یا آفت زده شده محصول ما، یا این موارد مختلف، خففت عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهم، اونقدر بهشون تخفیف بده، اونقدر بهشون تخفیف بده که کارشون با اون تخفیف تو به سرانجام برسه، اوضاعشون بهتر بشه. این انعطاف دیگه، یعنی شما باید مصالح اون تولید کننده رو در نظر بگیری، به شکایتش رسیدگی بکنی، به مشکلی که در طول سال داشته رسیدگی بکنی، بهش تخفیف مالیاتی بدی تا کارش سر و سامان بگیره و سال بعد هم که میخوای بری ازش مالیات بگیری ببینی که این هنوز هست، هنوز مشغول تولیده، از تولید کردن پشیمون نشه. و بعد حضرت هشدار میده که مبادا فکر کنی که با این تخفیف دچار ضرر شده دولت. نه، علارغم اینکه شما تخفیف میدی، ولی این برای دولت خوبه، پیامدهای خوبی داره، برای دولت سوداوره. لا یثقلن علیک شیء خففت به المعونه عنه، برای تو سنگین نیاید از این تخفیفی که به اینها در هزینه هاشون دادی و مالیاتشون رو کم کردی. چرا؟ میگه یه نتایجی داره که من اینجا تیتر زدم به عنوان نتایج حکمرانی منعطف مالیاتی. شما وقتی که انعطاف داری در گرفتن مالیات و تخفیف میدی مالیات دهنده رو، این نتایج رو داره. 1. فإنه ذخر يعودون به عليك في إمارة بلادك. ذخر یعنی ذخیره. این تخفیف مالیاتی که تو دادی یه ذخیره‌ای هست که در دو چهره خودش رو نشون میده و در دو صورت دوباره بر میگرده به خود دولت، یعنی فایدهش به خود دولت بر میگرده. 1. در امارت بلاد خودش رو نشون میده. تو وقتی مالیات رو تخفیف دادی، مشکل اینها رو رعایت کردی، این تولید تداوم پیدا میکنه. این کسی که داشت مالیات میداد وقتی ببینه که دولتی که داره مالیات ازش میگیره دولت عاقلیه، دولت منعطفیه، به حرفهای این گوش میده، به مشکلات این توجه میکنه و در اخذ مالیات انعطاف از خودش نشون میده، اینها تشویق میشن که به تولید ادامه بدن و از بابت بهره برداری از زمین و کارخونه و اینها تشویق بشن. حالا کارخونه امروز، زمین اون روز. و انه ذخرن، این یک ذخیره ایه که یعودون بهی علیک فی امارت بلادک، در قالب توسعه و پیشرفت کشورت و شهرهایت این ذخیره به تو بر میگرده. و تزیین ولایتک، تزیین ولایت تو هست این، یعنی وقتی تو انعطاف در امر مالیات از خودت نشون میدی، واقعیت ها رو در نظر میگیری. مثل زمان ما که مثلا کرونا آمد، خب کرونا که اومد باعث شد که خیلی از مشاغل دچار مشکل بشن، خیلی از روزها تعطیل باشن، فروششون کم بشه. خب اینجا طرف وقتی فروشش کم میشه، خیلی وقتا مغازش بسته هست، این اصلا اجاره مغازش هم ممکنه دیگه نتونه در بیاره. اینجاست که بحث این نه تنها تخفیف ها مطرح میشه، بلکه حتی یه جایی هم ممکنه دولت برداره از خزانه بیت المال به مردم و به کسبه یه چیزی هم بده. اتفاقا یه عبارتی اینجا هست که در تمام نهج البلاغه آمده، در نسخه تحف العقول هم آمده، ولی اینجا در این متن مرحوم سید رضی چون گزینش کرده اون تیکه رو نیاورده که همین عبارت و همین مضمون توش هست که چه بسا یه جاهایی خسارتی ممکنه متوجه این مالیات دهندگان هر ساله بشه که تو ناگزیر باشی که یه کمکی به اونها حتی بکنی که اونها بتونن برای سال آینده مجددن رو پای خودشون وایستن و تولید بکنن. پس هم امارت بلاد در این تخفیف مالیاتی هست، هم تزیین ولایت در این مسئله هست. این چهره خوبی از حکمرانی و فرمانروایی تو رو در میان مردم منعکس میکنه که حالا نتیجهش در پیامد دوم خودش رو نشون میده. پیامد دوم اینه که مستجلاب که حسن ثنائه، انعطاف مالیاتی تو متناسب با مشکلات مردم باعث میشه که تو در افکار عمومی مورد تحسین قرار بگیری، مردم همه از حکمرانی تو تعریف و تمجید بکنن. این نشون دهنده اهمیت افکار عمومی. البته ما چند جا تا حالا داشتیم در این نامه 53، مخصوصا اون اولش که حضرت فرمود که تعریف حکمرانان صالح بر زبان مردم جاری میشه. اگه میخواییم بدونیم که یه حکمرانی حکمران صالح هست یا نه، یه راهش و بهترین راهش اینه که ببینیم مردم درباره او چه میگوین. نتیجه سوم و توجه که استفاضت العدل فیه، توجه یعنی شادمانی، خرسندی. خود تو هم جناب مالک، جناب فرمان روا، جناب استاندار، خود تو هم از گسترش عدل در سرزمین خودت، در کشور خودت، در قلمرو خودت، در استان خودت به وجد میایی. پس یه ثمره انعطاف در اخذ مالیات و توجه به مشکلات مالیات دهندگان و لحاظ اون مشکلات در اخذ مالیات اینه که خود تو هم شاد میشی، خوشحال میشی از این که میبینی عدالت در سرزمینی که تو داری بر او حکومت میکنی به جریان افتاده. به عبارت دیگه وقتی که مردم از عملکرد حکمرانان راضی میشن و تعریف و تمجید میکنن، این نشان دهنده رضایت مردم از حکومته. رضایت مردم از حکومت یعنی اینکه تو فضای جامعه عدل برقرار شده. در این صورت حکومت بر مردم راحت تر میشه دیگه، فرمان روایی و حکمرانی راحت تر میشه. خود این باعث نشاط حکمرانان میشه دیگه، تا یه حکمرانی که پیوسته با نارضایتی ها روبرو میشه، با بحران های مختلف روبرو میشه. و ثمره چهارم، معتمدن فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من اجمام که لهم و ثقت من هم به معودتهم من عدل که علیهم و رفق که بهم. غیر از اینها که مردم یه کارکرد دیگه هم اینجا پیدا میکنن. وقتی میبینن که تو باهاشون راه میایی و تو در روز سختی دستشون رو میگیری، مشکلاتشون رو مورد توجه قرار میدی، در اخذ مالیات انعطاف از خودت نشون میدی، اگه تو هم به مردم احتیاج پیدا کردی، مردم چون دیگه تو رو قبول دارن و چون دولت رو قبول دارن، چون به شما اعتماد دارن، با تمام قوا وارد صحنه میشن. و تو میتونی با حضور مردم مشکلاتی رو که پیش اومده حل بکنی. معتمدن یه نتیجه دیگه و یه پیامد دیگر انعطاف مالیاتی اینه که تو میتونی تکیه بکنی، معتمد اعتماد، میتونی تکیه بکنی به فضل قوت مردم. یعنی وقتی مردم قوی باشن، خیلی مهمه ها، این نهج البلاغه رو وقتی شما میخونی با نظریه دولت قوی جامعه قوی مواجه میشی. هم باید دولت قوی باشه، هم باید جامعه قوی باشه، مردم قوی باشن. رضا میگه میری مالیات بگیری، نگاه کن اگر این مقداری که تو مالیات میخوای نمیتونه بده، گرفتار مشکلی شده، انعطاف از خودت نشون بده. انعطاف نشون دادی، روز مبادا همین مردم قوی پشتوانه تو میشن. تکیه میکنی به قوت فزون مردم. به ما ذخرت عندهم من اجمام کلهم. این پشتوانه، این اتکا به قوت مردم چیه؟ همون چیزیه که تو ذخیره کرده بودی در نزد این مردم از آرامشی که بهشون دادی، اجمام، از اون آرامشی که بهشون دادی. وقتی رفتی مالیات بگیری، اون گفت ندارم انقدر بدم، گفتی باشه. گفت دچار مشکل شدم، گفتی بسیار خوب، اصلا لازمه من به تو کمک بکنم. پس فقط منهم و اعتمادی که از جانب اونها تو الان میبینی نتیجه چیه؟ به ما عودتهم من عدلک علیهم، به سبب اون کاریه که تو در ارتباط با اینها انجام دادی، اون انعطاف مالیاتیه باعث شد که عدالت رو در میان اینها اجرا بکنی و رفق بهه و با اینها مدارا بکنی. پس عمل تو بر اساس عدل، بر اساس رفق، بر اساس مدارا باعث شد که اینها به تو اعتمادشون بیشتر بشه، باعث شد که اینها قوی بمانن، سرمایه اجتماعی دولت بره بالا و تو هر زمان که لازم بود به مردم تکیه بکنی، اینا با تمام وجود میان به دفاع از کشور و دولت و مملکت خودشون. چقدر این نکته مهمه. یعنی چقدر میتونه سیاست‌های مالیاتی سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی رو تقویت بکنه یا تضعیف بکنه. یه حکمرانی مالیاتی منعطف منجر میشه به ارتقای سرمایه اجتماعی، ولی یه حکمرانی مالیاتی متسلب منجر میشه به کاهش سرمایه اجتماعی. و نتیجه پنجم، فربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبه انفسهم. به چه بسا یه امر مهمی اتفاق بیفته، ما اذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبه انفسهم. از اون چه که لازم باشه که تو تکیه بکنی در اون بحران بر مردم. خب میبینی که اینها بعد از این سیاست انعطاف مالیاتی تو با طیب خاطر، با تمام وجود میان و زیر بار اون بحران میرن و بحران رو حل میکنند. چرا؟ حضرت قاعده میده، قاعدش اینه، فإن العمران محتمل ما حملته. عمران و آبادی قدرت تحمل مردم رو زیاد میکنه. عمران و آبادی محتمل ما حملته، هرچه باعث میشه هرچه تو بار بذاری رو دوش مردم، اینا بتونن از عهده حمل اون بار بر بیان. یه جامعه قوی میتونه بحرانها رو خیلی راحت پشت سر بگذاره. پس یه نتیجه انعطاف مالیاتی هم این شد، تو وقتی که مالیات رو در حد معقول از مردم میگیری و به مشکلاتشون توجه میکنی، اگه مشکلاتی داشتن انعطاف در مسیر اخذ مالیات رو در پیش میگیری، این باعث میشه که جامعه تو قوی بمونه. اگه بحرانی، مسئله مهمی پیش بیاد، تو در اون مسئله مهم به اینها تکیه بکنی، اینها با طیب خاطر اون مسئله مهم رو بر دوش میگیرند و به حل اون مسئله مهم اقدام میکنند. اینجا حضرت استدلالش اینه فان العمران محتمل ما حملت. اسم این رو من گذاشتم حکمرانی پیشرفت، یعنی حکمرانی منعطف مالیاتی ما رو میرسونه به حکمرانی پیشرفت. اینجا یه قاعده حکمرانی حضرت میده، ان العمران محتمل ما حملت، هر چقدر کشور شما پیشرفته تر باشه تحمل بحرانهای بیشتری رو هم داره، میتونه بارهای بیشتری رو برداره. اینجا حضرت یه اشاره هم میکنه به حکمرانی عقب ماندگی، چطور میشه که یک جامعه عقب میمونه، چطور میشه که یک جامعه عقب میمونه. در واقع نتایج حکمرانی مالیاتی غیر منعطف باعث عقب ماندگی جامعه میشه. میفرماید و انما یعطا خراب الارض من اعواز اهلها و انما یعوز و انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولاد علی الجمع و سوء ظنهم بالبقا و قلت انتفاعهم بالعبار. خیلی بحث مهمیه، در یه عبارتهای کوتاهی حضرت مطالب بسیار مهمی رو مطرح فرمودن. میفرماید و انما، انما که آورده حصر رو میرسونه، یعنی جز این نیست، غیر از این علت، علت دیگری برای عقب موندگی یک جامعه وجود نداره. انما یعطا خراب الارض من اعواز اهلها، اگه شما میبینید که کشاورزی تعطیل میشه، ارض که گفته یعنی کشاورزی تعطیل میشه، خراب الارض یعنی عقب موندگی اتفاق میفته. تا حالا تولید کننده بودید، حتی صادر کننده بودید، یه دفعه میشید وارد کننده، دستتون رو باید پیش دیگران دراز بکنید. خراب شدن زمین، عقب ماندگی در عرصه کشاورزی من اعواز اهلها هست. اعواز یعنی تنگ دستی، این نتیجه تنگ دستی و فقر مردمه. اگه مردم فقیر باشن چطوری میتونن زمین رو آباد بکنن، کشاورزی بکنن، محصول برداشت بکنن، نیازهای جامعه رو تأمین بکنن؟ خب سوال، چرا مردم فقیر میشن؟ میفرماید و انما، انما باز آورده یعنی حصر رو میرسونه. فقیر شدن مردم یه دلیل بیشتر نداره، اون دلیل اینه که کارگزاران حکومت بخوان خودشون ثروتمند بشن. اگر کارگزاران حکومتی دنبال جمع ثروت برای خودشون باشن، این باعث فقر مردم میشه. و انما یعوز اهلها، و جز این نیست که مردم یک کشور فقیر میشوند به خاطر لاشراف انفس الولاد علی الجمع، به خاطر حرصی که کارگزاران حکومت پیدا میکنن برای اینکه به دنبال جمع مال برای خودشون برن. خب سوال، چه اتفاقی میفته که یه کارگزار حکومتی میره دنبال جمع مال برای خودش؟ حضرت یکی از دلایل رو فرمودن دیگه، انما نداره، میگه و سوء ظنهم بالبقا، طرف رو گذاشتن مسئول، یه پستی رسیده، بعد در فکر اینه که خب چند سال من ممکنه سر این پست بمونم، میخواد این چند سالی که هست بار خودش رو به تعبیر عامیانه میگیم ببنده. این رأی آورده، مثلا شده عضو شورای شهر، شده نماینده مجلس، خب اینم یه دوره ای داره دیگه، مثلا 4 ساله. خب این میخواد دفعه بعدم باشه، خب خرج انتخابات و تبلیغات انتخابات و ممکنه که رقیب من بیشتر از من تبلیغات بکنه، پس این باید همش، یعنی اگر آدم مؤمن و متقی نباشه ها، بحث اینجا اینه که اگه آدم متقی نباشه، اگه آدم ریاست طلبی باشه، قدرت طلبی باشه، بخواد به هر قیمتی سر پست و مقام بمونه، آدم مؤمن که اینطوری نیست، این میخواد که ثروت برای خودش جمع کنه. نتیجه جمع ثروت برای خودش چیه؟ اینه که مثلا رشوه بگیره، اینه که امتیازات رو بفروشه، اینه که برای افراد افرادی که معلوم نیست شرایط رو دارن یا ندارن واسطه گری بکنه، با اونها شریک بشه و چه و چه و چه. پس خود این که فرد میخواد که در قدرت بماند، یعنی روحیه قدرت طلبی، روحیه ریاست طلبی، روحیه دنیا خواهی، همین که شک داره که نکنه منو فردا بردارن، نکنه سال آینده دیگه نباشم، این به جای اینکه برنامه ریزی کنه برای پیشرفت کشور و مملکت، میاد برنامه ریزی میکنه برای پر کردن جیب خودش. البته نتیجه یک چنین عمل کردی سقوط زودتر این آدم ها هست، ولذا میفرماید و قلت انتفاعهم بالعبر. یه مشکلی که اینها دارن اینه که از تاریخ و سرنوشت دیگران کم عبرت میگیرن یا عبرت نمیگیرن. به گذشته نگاه کن، اون کسانی که در مسیر عقب ماندگی، در مسیر قدرت طلبی، در مسیر دنیا گرایی حرکت کردن، به چه سرنوشتی دچار شدن؟ الان مردم از اونها چطوری یاد میکنن؟ سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. شما اگه درست کار بکنی برای همیشه در قلب مردم خواهی موند، برای همیشه مردم شما رو میخوان که باشید و به خدمت خودتون ادامه بدید. پس باید مراقبت بکنید مردم فقیر نشن، چون اگه مردم فقیر شن کشور عقب میمونه، جامعه عقب میمونه. مردم باید کارآفرین باشن، غنی باشن، قوی باشن تا کشور توسط اونها آباد بشه. این در ضمن این نکته رو هم نشون میده که حضرت تأکیدش دوباره روی مردمه، یعنی ستون پیشرفت و عقب ماندگی یک کشور مردمن، منتها کارگزاران و حکمرانان خیلی نقش دارن در اینکه جامعه و مردم قوی باشن یا ضعیف باشن، فقیر باشن یا غنی باشن. این بحث مالیات هم تمام، وارد فصل بعدی میشیم که مربوط میشه به نهاد حکمرانی کتاب. حضرت ازش با عنوان کتاب یاد میکنه، ولی وقتی ما این شرح وظایفی رو که ایشون برای کتاب ذکر کردن میخونیم، میبینیم که اینها کارهایی رو انجام میدن که امروز سازمانها و بخشهای مختلف انجام میدن. مثلا اون چه که امروز قوه مقننه انجام میده اینجا بر عهده کتاب گذاشته شده. اون چه که دستگاه های حقوقی انجام میدن، بین الملل دستگاه ها، اینجا برش گذاشته شده. اون چه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام میده بر عهده کتاب هست. اون چه که سازمان آمار انجام میده بر عهده همین کتاب هست. بنابراین در بحث کتاب ما با یه حکمرانی امور حقوقی، تنظیمی، اداری و برنامه ریزی روبرو هستیم. دبیرخونه ها و مراکز راهبردی، برنامه و بودجه، آمار و امور مربوط به قراردادها و بخشنامه ها و مقررات، حتی قوه مقننه، همه همینجا دیده شده. پس این خیلی باب وسیعی داره، یه عرض عریضی داره. حالا ما عباراتش رو که بخونیم معنا کنیم، متوجه این نکاتی که عرض کردم میشه. خب پس نهادهای در واقع مربوط به این بحثایی که الان عرض کردم اینجا ذیل عنوان نهاد کتابت آمده. این خیلی نهاد حساس و مهمیه. کارهای محرمانه به عهده همین هاست، دبیرخانه های محرمانه، کارهای عادی، اینا همه تو همین بخش مورد توجه قرار گرفته. تو منظور بی حال کتابک، جناب مالک. سپس با دقت در امور کتاب خودت بنگر، امور کتاب رو تنظیم بکن. اول بحث گزینشه. چه کسی میتواند کاتب باشد، منشی باشد به قول امروزی ها؟ فوله علا امورک خیرهم و اخصص رسائلک التي تدخل فيها مکائدک و اسرارک به اجمع هم لوجوه صالح الاخلاق. جناب مالک بهترینشون رو مسئول امور مربوط به خودت قرار بده. به خود کتاب درجاتی دارن، اون بهترین ها رو فوله، یعنی مسئولیت بده، مدیریت امور رو به امور مربوط به خودت رو، امور مربوط به حوزه استانداری مصر رو به بهترینشون واگذار بکن. و نامه هایی رو که تو در اون نامه ها، رسائل یعنی نامه ها، و نامه هایی که تو در اون نامه ها مکائد و اسرار خودت رو می نویسی، اینها رو به بهترین هاشون از نظر اخلاق بسپر. مکائد از کید و مکیده دیگه، اسرار هم که از سر دیگه، هر دوتا هم جمع هست. حکومتداری بدون طرح و برنامه های سری که نمیشه. هر حکومتی یه سری اسراری داره، یه سری برنامه ریزی هایی داره. مکائد به طراحی های راهبردی و استراتژی که محرمانه گفته میشه، که عمدتاً در امور نظامی و انتظامی و امنیتی و اینها کاربرد داره. اسرار عام‌تر از مکائده. اسرار به طور کلی نامه های سری و محرمانه. پس تو چه از جنس کید باشه، چه از جنس سر باشه، نامه های محرمانه ای رو و طراحی های محرمانه ای رو که داری، این باید یه دبیرخانه مستقلی داشته باشه و آدم هایی بر سر این امور باشن و این امور محرمانه و دبیرخانه محرمانه دستشون باشه، که اینها به لحاظ اخلاقی جامع خصائل و خصائص اخلاقی باشن. مخصوص اختصاص بده نامه هایی رو که در اون نامه ها طراحی های محرمانه و اسرار محرمانه تو هست، تماما به کسانی که در حوزه های اخلاقی از جامع ترین آدم ها باشن، جامع وجوه اخلاقی باشن، جامع شایستگی های اخلاقی باشند، یعنی از دیگران برتر باشن از نظر اخلاقی. ممن در این حال کلی نمیگذاره. یعنی چی که بهترین ها باشن از نظر اخلاقی؟ اینجا چند تا مورد رو حضرت ذکر فرمودن که من حالا با الف ب جیم دال اونجا علامت گذاری کردم تا با اون شماره گذاری هایی که داشتیم اشتباه نشه. اول، ممن از کسانی که لا تبتر و هل کرامه یجتر ابها علیک فی خلاف لک به حضرت ملائک. آدم ممتاز در اخلاق که به درد دبیرخانه امور محرمانه میخوره، به درد شورای عالی امنیت ملی میخوره، به درد شوراهای راهبردی میخوره که اونجا بحثهای محرمانه میشه، به درد حوزه مثلا شورای امنیت میخوره، اینجور جاها، ممن از کسانی که لا تبتر و هل کرامه. کرامت یعنی جایگاه و موقعیت ممتاز. اینا به تو نزدیکن دیگه، یه موقعیت ممتازی دارن، یه جایگاه ویژه‌ای دارن. لا تبتر و هل کرامه، این جایگاه ویژه او رو دوچار تفاخر نکنه، دوچار غرور نکنه، دوچار سرمستی نکنه. نگه میدونی من کیم، من در جریان محرمانه ترین امور کشور بنده هستم، من در دفتر هیئت دولت کار میکنم، من در نمیدونم بخش امنیت کشور کار میکنم، هرچه نقش. این جایگاهی که این پیدا میکنه، چون هر کسی به اسرار دسترسی داره، این خیلی مهمه دیگه، به اسرار کشور طرف دسترسی داره، این که به اسرار دسترسی داشته باشه، گمنام هم بخواد بمونه، دوچار تفاخر و تبختر و سرمستی نشود. لا تبتر و هل کرامه، این جایگاهی که داره باعث سرکشی او نشه، باعث نشه که پاشو از گلیم خودش درازتر بکنه. لذا در ادامه توضیح میده، میگه اگر این گرفتار تبختر شد، گرفتار سرکشی شد، این باعث میشه که جرأت پیدا کنه بر تو، فیجتر بها علیک. بها یعنی با اون ابتار، یعنی با اون سرکشی جرأت پیدا میکنه بر تو، فی خلاف لکه، که مخالفت بکنه با تو به حضرت ملعه در حضور جمع. تو یه چیزی میگی بعد همونجا با خودتو مخالفت میکنه. چرا؟ چون اون اطلاعات محرمانه در اختیار اینه، بعد ظرفیت لازم اخلاقی رو برای خود نگهداری نداره، فکر میکنه که خیلی مهمه. اینایی که از امور محرمانه مطلع میشن و ظرفیت لازم رو هم ندارن، اینه که تا یه چیزی میشه میگه بگم فلان مطلب رو، سند رو لو بدم. خب در هر کشوری یه امور محرمانه ای هست، یه اسراری هست، یه کیدهایی هست. نمیخواید من اصلا از کشور میرم. خب اینطوری نباشه. اگه آدمی باشه که از نظر اخلاقی ظرفیت لازم رو نداره، ظرفیت لازم رو نداره، اطلاعات رو برمیداره میره، پناهنده میشه به دشمن. رو در روی خودتو وای میسته، با خودتو مخالفت میکنه، جرأت میکنه که با تو مخالفت بکنه، چون حالا دوتا اطلاع دستش رسیده. این مورد الف. مورد ب، حالا ب باید پایین میومد، ادامه الف قرار گرفته. ب اینه، میگه ولا تقصر به الغفله ان ایراد مکاتبات امالک علیک و استار جوابات ها على السواب عنک فی ما یأخذ لک و یعطی منک. ویژگی دوم اینها این هست، حالا فی ما یأخذ لک و یعطی منک رو میشه سومی دونست، میشه ادامه دومی هم باشه، حالا من اینجا جداش کردم. البته این لازم نباشه شما هی بهش تذکر بدی که نامه فلانی چی شد. راستی نامه که نیومده امروز، راستی جواب نامه رو فرستادی؟ آه ببخشید یادم رفت. نه، این خودش وجدان کاریش بالا باشه. اگه نامه ای آمده، سری نامه رو به تو برسونه، به موقع به تو برسونه، غفلت نکنه، کوتاهی نکنه. از اینکه مکاتبه ای رو که کارگزاران تو با تو انجام دادن، این رو به موقع به تو برسونه و جوابی رو هم که تو میگی طبق همون مدلی که تو جواب دادی، این جواب رو تنظیم کنه براش بفرسته. ولا تقصر به الغفله. بهترین آدم ها که به درد منشیگری میخوره، میگه آدمیه که دچار غفلت نشود از رسوندن مکاتبات کارگزاران تو که با تو شده، این نامه آمد سریع بیاره به تو بگه، به موقع برسونه یعنی. و استار جوابات ها علی الصواب، جوابم همون جوری که تو میگی به طرف بده، جواب نامه رو تهیه بکنه براش بفرسته به همون شیوهی که تو گفتی، نه اینکه از خودش یه چیزی اضافه بکنه و یا کم کنه. جیم و فی ما یأخذ لک و یعطیه، در اون چه که از تو اخذ میکند، فی ما یأخذ لک اخذ میکند به نفع تو و یعطیه که از طرف تو به دیگران میده، باز غفلت نکنه. چیزی رو قراره که از تو بگیره به دیگران برسونه یا از اونها بگیره به تو برسونه، نامه ای رو از اونها بگیره به تو برسونه. لذا این میتونه دنباله ب باشه، میتونه مورد مستقلی باشه. بهش میگی که فلان مسئله رو پیگیری کنه. امروز اصطلاحا میگن طرف به لحاظ پیگیری قوی باشه، در پیگیری قوی باشه، احتیاج به تذکر مداوم نداشته باشه. دال ولا یضعف عقدا اعتقده لک، پنجم بخونیم، هیرم بخونیم، ولا یوجز عن اطلاق ما عقد علیک. اگر قراردادی رو میخواد ببنده برای تو، یه قرارداد ضعیفی منعقد نکنه، و اگر قراردادی هم به نفع تو نیست، در به هم زدنش، از به هم زدنش عاجز نباشه. لا یضعف، یعنی احساس مثلا آدم ضعیفی نباشه، عقدن اعتقده لک، آدمی نباشه که یه پیمان ضعیفی رو برای تو ببنده. لا یوجزن اطلاق ما عقد علیک، و عاجز نباشه، ناتوان نباشه از اینکه اون قراردادی رو که به ضرر تو بسته شده اینو ملغا کنه. و پس این بحث قرارداد الان شد، ببینید، یعنی فقط منشی پس نیست، فقط یه کاتب معمولی نیست که نامه رو بخونه جواب نامه رو بنویسه، نه، همینه که میره پای امضای قراردادهای حقوقی و مذاکره میکنه. یعنی حوزه دیپلماسی هم الان همینجاست، حوزه سیاست خارجی هم همینجاست، این میره میشینه با دشمن مذاکره میکنه، میخواد یه قرارداد ببنده، قرارداد ضعیفی منعقد نکنه. لا یضعف عقدن اعتقده لک، یک عقد و قرارداد و پیمان ضعیفی رو برای تو منعقد نکنه. از اون طرف هم اگه پیمانی بسته شده که به ضرر تو هست، اینو با قدرت بتونه بره و نگذاره که منعقد بشه. ولا یعجز، یعنی عاجز نباشه، ناتوان نباشه، اطلاق ما عقد علیک، از لغو اون چیزی که به ضرر تو منعقد شده. نکته بعدی، واو، فلا یجهل مبلغ قدر نفسه فی الامور، فان الجاهل بقدر نفسه یکون بقدر غیره اجهل. قدر خودش رو بدونه، جایگاه خودش رو بشناسه. آدمی که قدر خودش رو نمیدونه، این قدر دیگران رو به طریق اولا نمیدونه دیگه. اگه تو آدمی که این رو داری به کار میگیری در امور محرمانه، در امور حساس، در امور دیپلماتیک، در انعقاد قراردادها و توافقنامه ها، یه همچین آدمی باید قدر ارزش و جایگاه خودش رو بدونه. اگه قدر خودش رو بدونه، قدر تو رو هم میدونه. حالا یجهل، جاهل نباشد به قدر و منزلت و جایگاه خودش در امور، زیرا کسی که جاهل باشد به ارزش خودش، این به ارزش غیر خودش جاهل تر است. تو رو هم راحت معامله میکنه، مملکت هم راحت معامله میکنه، وقتی جایگاه خودش رو ندونه. خب، پس این چند تا شرط بود برای کسی که امور ویژه کتابت میخواست بهش سپرده بشه، امور ویژه مملکتی، کاتبات محرمانه، امور مربوط به قراردادهای حساس و مهم. اینها باید به کسانی سپرده بشه که بهترین باشن به لحاظ اخلاقی. خیلی جالبه ها، بهترین باشن به لحاظ اخلاقی. قرارداد ضعیف منعقد نکنن، قراردادهای ضعیفی رو که به ضرر مملکت منعقد شده بتونن با قدرت و قوت برن لغو بکنن، پاسخ نامه ها رو به موقع بدن، نامه ها رو به موقع به تو برسونن و گرفتار غرور و تکبر و نخوت نشن، از جایگاه و موقعیت خودشون سوء استفاده نکنن، که وقتی تو جلسه شما یه چیزی میگی علیه تو شروع کنن حرف زدن با اتکای به اون اطلاعاتی که دارن. یه بگم که چه خبره، بگم فلان مطلب چی بود، بگم راه نندازن. خب، ما چطوری این آدم ها رو انتخاب بکنیم؟ یعنی بهترین کاتبان رو چجوری گزینش بکنیم؟ خیلی اینجا باز مطلب مهمی رو حضرت مطرح فرمودن. حضرت میفرماید که ملاک های سلیقه‌ای و شخصی رو جناب مالک کنار بذار، به هیچ وجه من الوجوه در گزینش کاتبان نباید تکیه بکنی به توانمندی های خودت، باید یه ضوابطی باشه که این ضوابط ضوابط استانداردی باشه. حالا من بخونم اول اون چرا که میگن اینجوری نباشد، بعد میگه که چگونه باشد. ثم لا یکن اختیار و کاییاهم علا فراست که و استنامت که و حسن ظن منک. جناب مالک، گزینش این کاتبان نباید بر اساس فراست تو باشه. یعنی بگی من فوق العاده تیز هوشم، من آدم ها رو همین ببینم یه چند کلوم باهاشون حرف بزنم میدونم کی خوبه کی بده، کی به درد چه کاری میخوره. این یک، بر فراست خودت نباید تکیه کنی. دو، و استنامتک. استنامت یعنی اعتماد بدون مبنا. آقا من به فلانی اعتماد دارم. از کجا اعتماد داری؟ آقا ایشون رو مثلا فلانی معرفی کرده که من اونو خیلی مثلا قبول دارم. آقا یه اعتماد بدون مبناست. با اعتماد شخصی شما هم اینا نباید انتخاب بشن که چون من به ایشون اعتماد دارم بس بیاد این منصب مهم رو بگیره، بشه مسئول مثلا دبیرخانه محرمانه، بشه کارشناس این دبیرخانه محرمانه، بشه مسئول عقد این قرارداد. و سوم، تکیه نکن بر خوشگمانی خودت هم. من ایشون رو قبول دارم، از زمانی که میشناسم از ایشون کار بدی، نه اینا میشه سلیقه این شخصی، پس از بکارگیری ملاک های سلیقه‌ای و شخصی از قبیل فراست خودت، اعتماد خودت، حسن ظن خودت به افراد، از این چیزا پرهیز کن. گزینش اینجوری نباید باشه. چرا؟ حالا دلیلش رو میگه. میگه برای اینکه بعضی از آدم ها هستن، اینها تئاتر بازی میکنن، اینها هنرمندن، فیلم بازی میکنن، یه جوری در مقابل تو اینها حرکت میکنن که تو رو فریب میدن. تو فکر میکنی که از این آدم دیگه بهتر نیست، فریب میخوری. لذا گزینش نباید شخصی باشه، نباید سلیقه‌ای باشه. گزینش افراد باید در یک سیستمی انجام بشه که اونجا ملاک‌های شفافی وجود داره، بررسی‌های شفافی صورت میگیره. فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاد بتصنعهم و حسن خدمتهم. علت این که من میگم جناب مالک برای انتخاب دبیران و کاتبان و منشیان و ماموران دبیرخانه های محرمانه، قراردادهای حساس و مهم، به سلیقه شخصی خودت تکیه نکن، اینه که آدم هایی هستن که اینها یتعرضون لفراسات الولاد به تصنعه. اینها با بازی کردن نقش اون فراست و زرنگی کارگزاران رو می رو باین و با حسن خدمتشون، با خوش خدمتی هایی که می کنن، اینها نظر کارگزاران رو به سمت خودشون جلب میکنن. یعنی خلاصه این آدمایی هن بلدن جلوی شما فیلم بازی میکنن و نظر شما رو جلب میکنن. شما میگی عجب آدمی، او از این بهتر دیگه نمیشه پیدا کرد، در حالی که این داره فیلم بازی میکنه. تصنع یعنی همون کار ساختگی کردن، فیلم بازی کردن. الیس برا ذلک من النصیحت والامانت شیئون. این اصلا داره فیلم بازی میکنه. به محض اینکه این تو این رو به کار بگیری سر یه پست و منصبی، دیگه نه از امانت داری او خبری هست، نه از خیرخواهی او. الیس ورا ذلک، فراتر از این نقشی که الان داره بازی میکنه، خبری از نصیحت یعنی خیرخواهی خدا و رسول و مردم و امام و حاکمیت تو، و خبری از امانت داری نیست. داشت فیلم بازی میکرد. پس چطوری انتخاب کنیم؟ حالا حضرت از اینجا ملاک های گزینش درست رو بیان میکنه. که از این ملاک های گزینش درست، باز ما تأکید حضرت رو بر حکمرانی مبتنی بر شایسته سالاری درک میکنیم. پیش از این هم چندین بار این تأکیدات رو داشتیم، ولی اینجا باز به مناسبت بحث انتخاب کاتبان و از یک منظر دیگه حضرت تأکید کرده. ولیکن اختبرهم، بررسی بکن، گزینش بکن اینها رو با چند تا ملاک. یک، به ما ولو لصالحین قبلک، پیشینه اینا رو بررسی بکن. اینها پیش از این آیا کارگزار و کاتب انسانهای صالح بودن قبل از تو یا نه؟ اینها کاتب کارگزاران ناصالح بودن. پس یک ملاک پیشینه میشه. اگر در عملکرد گذشته اینها همنشینی با صالحان وجود داره، کار برای صالحان وجود داره، یه ملاک خوبیه، یه مثبت میگیرن. ولی اگر در پیشینه اینها بررسی کردی، دیدی که اینها همنشین آدمهای ناصالح بودن، اینها دست راست کارگزاران ناصالح بودن، از اینها نباید استفاده کنی. دو، فعمد لأحسنهم کان فی العامه اثرا. نکته دوم اینه، نگاه کن کدوم یکیشون در خدمت به مردم کارآمدتر و موثرتر هستن. افکار عمومی کدوم یکیشون رو بیشتر میپسنده؟ پس تکیه کن تو به نیکوترین اونها که در خدمت به مردم کارآمدتر باشه، موثرتر باشه. و اعرفهم بالامانه وجهن، ویژگی سوم، کسی که به امانت داری شناخته شده تر باشه در میان مردم. فان ذلك دلیل علی نصیحتک لله و لمن ولیت امره. این یک دلیل خوبیه، این یک مستند خوبی میتونه باشه بر خیرخواهی تو برای خدا و برای کسی که به تو فرمان روایی مصر رو واگذار کرده. تو اگر اینجوری آدم ها رو انتخاب بکنی، کار درست رو انجام دادی، هم نسبت به من که به تو امر فرمان روایی مصر رو واگذار کردم، هم نسبت به خدا که ناظر بر من و تو هست. ما دقت کرده باشید پیوسته این رو میبینیم که حضرت همیشه این نظارت خدا رو مطرح میکنه، بعد خودش، بعد مالک. یعنی این سلسله مراتب همیشه هست. خب بعد از اینکه شما آدمهای لازم رو استخدام کردی، از میان اونها اونی که سرامدتره باید رئیس بشه. وجعل لرأس کل امر من امورک رأسا منهم. عرض کردیم که این کتاب، کاتبان در امور مختلف وارد میشن. یعنی این تیتر کاتب و عنوان کاتب خیلی کارها رو در بر میگیره. امروز این کارها تو سازمانهای مختلف داره پیگیری میشه. لذا حضرت اینجا به این نکته توجه میدن که با توجه به اینکه کاتبان امور مختلف رو انجام میدن، شما بیا یه تقسیم کار بکن. امور هر بخش در یه اداره قرار بگیره و در رأس اون اداره سرآمد اینها بشه رئیس. پس ادارات مختلف داریم، تشکیلات مختلف داریم، یه سیستم داریم، این تش افتاده، سیستم و تشکیلات داریم. شما بیا در رأس هر قسمتی اون سرآمدتر رو بگذار رئیس. این خیلی جالبه. این رو معمولا مترجمین دقیق ترجمه نمی کنن، همجوری میگن که یه رئیس هم براشون بذار. نه، حضرت فرمود وجعل، قرار بده، لرأس کل امر من امورک، در رأس هر کاری از کارهایی که داری. پس کارهای مختلف شد. رأسن منهم، این رأسن منهم یعنی سرامدترین از میان خودشان را. این رأس دوم با رأس اول فرق داره. رأس اول رئیسه، رأس دوم یعنی اون آدمی که در میان اینها از بقیه سرتره. اینجوری قرار بده ریاست هر کاری از این کارهای مختلف را رأساً منهم به سرترین اینها، به شایسته ترین اینها. پس یه سیستم و تشکیلات اینجا راه میفته، ادارات مختلف، بخش های ما، یه بخش مربوط به تنظیم قراردادها، یک بخش مربوط به پاسخگویی به نامه های محرمانه، ارسال و دریافت نامه ها و مکاتبات محرمانه، یه بخشی مربوط به آمارها، یه بخشی مربوط به دبیرخانه عمومی، نامه های عادی، یه بخش مربوط به پیگیری ها و همینطور، یه بخش مربوط به برنامه ریزی، یه بخش مربوط به امور مثلا نظامی و انتظامی، یعنی دبیرخانه‌ای که اون کارها رو پیگیری میکنه. حالا این آدمی که رئیس میگذاری در رأس هر اداره ای، باز میگه دوتا ویژگی باید داشته باشه. لا یغهره کبیرها و لا یتشتت علیه کثیرها. کار بزرگ او رو مقهور خودش نکنه. یعنی اینطور نباشه که یه کار بزرگی اگه پیش اومد دست و پاشو گم بکنه. میگه که صیاد رفت که ماهی صید بکنه، ماهی یکم بزرگ بود، صیاد رو با خودش برداشت برد. امور بزرگ این رو مغلوب نکنه، برش غلبه نکنه. نه، آدمی باشه که توانایی مواجهه با امور بزرگ رو هم داشته باشه. از اون طرف ولا یتشتت علیه کثیرها، اگه کارها زیاد شد هم این گرفتار نشه، کثرت کارها باعث نشه که این تمرکز خودش رو از دست بده. دیدید بعضی وقتا مثلا یه کسی دو سه تا کار سرش میریزه دیگه دچار اضطراب میشه. لا یتشتت علیه، یعنی این رو متشتت نکنه کثرت کارها، بزرگی کارها مغلوبش نکنه، مغهورش نکنه، کثرت کارها هم متشتتش نکنه، تمرکزش رو به هم نزنه. خب آخرین نکته ای که در این قسمت حضرت فرمودن خیلی نکته مهمیه به لحاظ مدیریتی، در اون زمان مثلا حضرت این رو فرمودن، خب اعجاز هست. میفرماید و مهما کان فی کتابک من عیبن فتقابیت عنه الزمته. جناب مالک، هر مشکلی که در میان کاتبان تو باشه، هر مشکلی اینا داشته باشه، تو کاتب تعیین کردی قوی بودن خوشا به حالت، اما اگر ضعیف بودن، عیب و ایرادی در اینها باشه، فتقابیتن، تو از اون بی خبر بمونی، تو اون عیب از تو غایب بمونه، یعنی تو متوجه نشی که مثلا اینجا یه شکاف اطلاعاتی به وجود آمده، تو یه آدمی رو در دبیرخانه محرمانه مثلا به کار گرفتی که این داره برای دشمن خبرچینی میکنه مثلا، یا اشکالات دیگه، ضعف های دیگه، یا آدمی رو تو به کار گرفتی که نامه هایی رو که باید به تو برسونه گزینش میکنه، همه نامه ها رو به تو نمیرسونه، آدمی رو به کار گرفتی که وقتی میخواد جواب تو رو به بقیه بده جوابو کامل منتقل نمیکنه. خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه، مثلا اطلاعات کشور گزینه شده برسه به تو و الی آخر. الزمته جناب مالک، تو مسئول اون قصه هستی، ملزم به اون هستی. این که من نمیدونستم اینا فایده نداره. اصطلاحا امروز میگن که مسئولیت مشترک همگی داری، سازمان و کل دولت مسئولیت مشترک داره در همه سطوح، و نتیجه تابع اخص مقدماته. یه بخش سیستم اگر نشت اطلاعاتی داشته باشه، درست کار خودش رو انجام نده، این به کل سیستم سرایت میکنه. این رویکرد سیستمیه. این عبارت حضرت به لحاظ مدیریتی، به لحاظ حکمرانی فوق‌العاده ارزشمنده. حکمرانان مسئولیت مشترک دارن. ما در سطح کشور با یک واحد روبرو هستیم. یه واحد داریم به نام یک کشور، مثل اینکه مثلا در سطح خانواده با یک واحد روبرو هستیم، یه خانواده هست، تو کشور هم با یک واحد روبرو هستیم. این اگر یه گوشش مشکل داشته باشه، یه جا ما گزینش ها رو درست انجام نداده باشیم، شایسته سالاری رو رعایت نکرده باشیم، اون ضعف، اون ناکارآمدی، اون نشت اطلاعاتی، اون عمل کرده غلط و بعد به همه سرایت میکنه، همه در قبالش مسئول هستیم. و مهما کان فی کتابک من عیبن و تقابیتن، در کاتبان تو یه عیبی باشه، تو از اون عیب مطلع نباشی، الزمتو فرق نمیکنه، مسئولش هستی، ملزم به اون هستی، یعنی اون در قبال او تو هم مسئول هستی. مثل اینکه اگر یه کسی مثلا برای خودش معاون میگذاره، این چیزی از مسئولیت او رو کم نمیکنه. تفویض اختیار باعث نمیشه که اون فردی که تفویض اختیار کرده دیگه مسئولیت نداشته باشه، نه، او هم همچنان مسئوله، چون باید اختیار رو به فرد صالح تفویض میکرد، نه مثلا به فرد ناصالح. و مهما کان فی کتابک من عیبن فتقابیتن الزمتهو، تو بر اون مسئول خواهی بود. هم الزمتهو گفته شده، هم الزمتهو گفته شده، یعنی هر دو جور، ولی به خطاب بخوره بهتره، یعنی الزم تهو بگیم بهتره، یعنی تو مسئولش هستی، تو به اون امر ملزم هستی، بعد جبران بکنی. خب بخش کتاب هم تمام میشه، از اینجا وارد بخش بعدی میشیم که مربوط میشه به حوزه اقتصاد تجاری و صنعتی و کارگری. این بخش تماماً به بخش خصوصی سپرده شده، یعنی از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام بخش بازرگانی و بخش صنعت و بخش کارگری کلاً و پیشوری به اصطلاح کلاً در اختیار مردمه. پس دولت اینجا چی کار هست؟ دولت خودش تجارت نباید بکنه و نمیکنه. دولت خودش وارد کار صنعتی نمیشه. دولت سیاست گذاری میکنه، نظارت میکنه، حمایت میکنه، مراقبت میکنه که هم بخش خصوصی آسیب نبینه، هم مردم آسیب نبینه. حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه که هم تجارت رونق داشته باشه، چرخ صنعت بچرخه، کار پیش بره، و هم مراقبت میکنه که یه وقت یه کالای مورد نیاز مردم رو احتکار نکنن. مراقبت میکنه که یه وقت گران فروشی اتفاق نیفته، کم فروشی اتفاق نیفته، تقلب اتفاق نیفته. پس بخش صنعت، بخش بازرگانی طبق فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر تماما تو حوزه حکمرانی مردمی قرار میگیره. اینجا حوزه حضور مردمه، همین چیزی هم که در مورد سیاست های اصل 44 اتفاق افتاد که مقام معظم رهبری اون سیاست ها رو ابلاغ کردن تا در کشور ما هم بخش اقتصاد تا جایی که ممکن هست به مردم سپرده بشه. در فرمایشات حضرت امام همین تعبیر رو ما داریم که ایشون میفرمایند هر کاری رو که مردم میتونن انجام بدن بسپارید به مردم. البته این در گرو کمک دولت به قوی شدن جامعه هم هست، یعنی ادامه همون نظریه که در آغاز جلسه امروز عرض کردم که از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام هم دولت باید قوی باشه، هم جامعه باید قوی باشه. جامعه قوی در روز مبادا دست دولت رو هم میگیره، یعنی در واقع سود جامعه قوی به جیب دولت قوی میره، سود دولت قوی به جیب جامعه قوی میره، دولت قوی جامعه قوی پشتیبان هم دیگه هستن. لذا حضرت با این جمله فرمایش خودشون رو شروع کردن که من خط اولش رو میخونم بقیهش میمونه برای جلسه بعد. ثم استوصی به تجار و ذوی الصناعات و ذوی الصناعات و اوصی بهم خیرا. یک استوسه داره یک اوسه داره. فرق استوسه با اوسه چیه؟ استوسه یعنی سفارش درباره تجار را بپذیر جناب مالک. اوسه یعنی خودت هم نسبت به تجار و اصحاب صنعت سفارش به نیکی بکن. پس چه من دارم به تو سفارش میکنم، چه دیگران اگر اخبار تجار و صنعتگران رو به تو رسوندن که آقا فلان جا فلانی دچار مشکل شده، این سفارش ها رو مورد توجه قرار بده، چون اینا دارن بار جامعه رو به دوش میکشن. اگه تجار نباشن، تولیدات که در یه منطقه زیاد باشه چجور منتقل میشه به یه منطقه‌ای که اونجا تولید وجود نداره و مردم احتیاج دارن؟ این تجار هستن که تعادل برقرار میکنن توی جوامع. یه چیزی که یه جا تولیدش زیاده ولی یه جای دیگه اصلا تولید نداره، از اینجا میبرن اونجا، یا یه جا تولیدش کمه یه جا زیاده، اینا رو جابجا میکنن، تعادل برقرار میشه میانه بخش‌های مختلف، نیازهای مردم برطرف میشه. پس تجار، بازرگانان نقش بسیار مهمی دارن و همینطور صنعتگران، کسانی که نیازمندی‌های مردم رو تولید میکنن در اختیارشون قرار میدن. پس جناب مالک، تو سفارشات در مورد بازرگانان و صنعتگران رو بپذیر. عرض کردم چه سفارشاتی که یعنی من علی دارم الان به تو میکنم، یه معنا. بعضی شارعین فرمودن نه، حضرت میخواد بگه بعدن هم اگر دیگران سفارشاتی راجع به تجار و صاحبان سند داشتن، تو اینا رو مورد توجه قرار بده. از هر پیشنهادی در زمینه تقویت تجار و صنعتگران استقبال بکن تا نیازهای جامعه برطرف بشه. مردم خودشون دارن نیازهای خودشون رو برطرف میکنن، تو فقط حمایت بکن، پشتیبانی بکن. اگه احتیاجات امنیتی دارن، اگه احتیاجات مالی دارن، اینا رو پشتیبانی بکن تا برقرار باشن. خودت هم و اوس بهم خیرا، خودت هم درباره اونها به خیر سفارش بکن. یعنی سعی کن کارشون رو راه بندازی، مشکلاتشون رو برطرف بکنی. بعد در ادامه میگه اینا سه گروه هن: المقیم منهم و المضطرب به مالهی و المترفق به بدنه. کلن صنعتگران، تجار، اینها سه گروه هن. دسته اول کسانی هن که مقیم هن، توی شهر مقیم هن و اونجا دارن کار اقتصادی میکنن. دسته دوم اونایی هن که در سفرن و المضطرب به مالهی، یعنی کسی که اموالش رو با کاروانها از این شهر به اون شهر میبره، از هر شهری اجناسی رو میخره میبره به شهر دیگه که اونها نیاز دارن، دوباره از اون شهر اموالی رو میخره، کالاهایی رو میخره میبره به یه شهر دیگه. و المضطرب به ماله، کاروانهای تجاری، اینایی که کار صادرات و واردات رو انجام میدن و در سفرن، خودشون در گردشن. دسته سوم و المترفق به بدنهی، اینایی که کارهای بدنی انجام میدن یا به یدیه در بعضی نسخ کارهای یدی انجام میدن، پیشوران، صنعتگران، مثلا بیل درست میکنه، چکش درست میکنه، نمیدونم قابلمه درست میکنه، چراغ درست میکنه، نیازهای مردم رو درست میکنن با دست خودشون، با کارخونه‌ای که حالا دارن. امروز اگه بگیم میشه صنایع در واقع. فإنهم مواد المنافع و اسباب المرافق. جناب مالک، اینها مواد منافع مردمن و همینطور اسباب زندگی آرامش و تأمین کننده نیازهای ابزاری مردم هستن، ابزارهایی که مایه آسایش مردم میشه. پس باید خیلی هوای اینها رو داشته باشی. بقیه بحث رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. التماس دعا داریم در این ایام باقی مونده از ماه مبارک رمضان. اگر مطالب تکمیلی داشته باشید نظرتون استفاده میکنم. بعضی از دوستان نکاتشون رو نوشتن که جناب آقای مهندس حسینی برای من صفحه مانیتور به نمایش گذاشتن. آقای جعفری فرمودن که با تشکر، به نظر حضرت عالی نامه بیشتر جنبه تربیتی دارد یا نظارتی؟ نامه ابعاد مختلفی داره، ابعاد تربیتی داره، ابعاد نظارتی داره، ابعاد سیاستگذاری داره. چون بحث های حکمرانی خاصیتش اینه که چند رشته ایه. نامه 31 رو اگه ملاحظه بفرمایید یک نامه کاملا تربیتی هست، ولی نامه 53 یک نامه با غلبه مباحث سیاسی هست. در ذیل مباحث سیاسی، حالا بحث تربیت سیاسی مورد توجه، نظارت قضایی مورد توجه، چنان که شما دیدید وقتی حضرت داره نهادهای مختلف رو میگه، مثلا نیروهای مسلح رو میگه. حالا نیروهای مسلح رو ما بگیم تربیتی یا نظارتیه، بحث نیروهای مسلح بحث امنیته دیگه. یا مثلا وقتی داره محرومین و فقرا رو مطرح میکنه که حالا انشاءالله جلسه فردا خواهیم خوند، که باید ما حکمرانی امدادی و خدماتی داشته باشیم. بحث قوه قضاییه رو مطرح میکنه که قضات چه ویژگی هایی داشته باشن. خب قوه قضاییه هم در بحث نظارت کارایی داره، هم در فصل خصومت ها. پس یه نامه ای هست با رویکرد سیاسی و چند رشته ای در زمینه سیاسی، چون سیاست معماری جامعه هست، ابعاد مختلف رو نامه داره پوشش میده. البته من در جلسات گذشته عرض کردم که بعضی از بحث هایی که امروز برای ما مهمه توی این نامه مثلا خیلی کم رنگه، مثلا بحث خانواده یا مثلا بحث بهداشت، مثلا اینجا یه کمی کم رنگ هست. البته به بحث خانواده توجه شده، ولی بحث نهاد بهداشت و طبابت و اینها خیلی کم رنگه. یعنی میشه بگیم که نهاد بهداشت اینجا مورد توجه قرار نگرفته. شاید یه دلیلش همین باشه که در اون روزگار نهاد بهداشت هم کلن دست بخش خصوصی بوده و جنبه دولتی نداشته. خب یکی دیگه از دوستان با عنوان استاد فرمایششون این هست: با سلام. خب من هم سلام عرض میکنم محضر شما. در قسمت کارگزاران دولتی در واقع اینها چه وظایف و اختیارات و مأموریت هایی دارند و مابزای آن در نهادهای دولتی امروز چه بخشید؟ خب این دیگه همین بخشیه که الان داریم میخونیم. یعنی حضرت بخش نیروهای مسلح رو جدا کردن، بخش قوه قضاییه رو جدا فرمودن. حضرتشون فرمودن بخش قضایی، من اسم قوه قضاییه رو میگم، بخش قوه مجریه یا همون عمال رو و کارگزاران حکومت رو جدا بیان کردن، بحث مالیات رو جدا همین وظایف و اینها رو گفتن، و بخش کاتبان رو هم امروز گفتن که عرض کردم این کاتبان کارهای قوه مقننه امروز و سازمان برنامه و بودجه و بخش آمار و عرضم به حضور شما بخش دیپلماسی، اون بخش حقوقی یعنی بخش نقاد قراردادها، اینها رو ما از فرمایشات حضرت متوجه شدیم که اینها دارن انجام میدن. خب باز عزیزمون مرقوم فرمودن که خود نظارت بخشی از فرایند تربیت هست و قابل تفکیک نیست. عرض کردم این وقتی شما بحث رو به سطح حکمرانی میارید، میخواید بگید که برای حل مسئله باید حوزه‌های مختلف با هم همکاری بکنن. یعنی بخش تعلیم هست، بخش تربیت هست، بخش ساختار هست، بخش اجرا هم هست، بخش امنیت هست، بخش اقتصاد هست، بخش فرهنگ، اینا همه هستن. خب فرمودن که منظور من همون بخش عمال هست. خب بخش عمال رو ما در جلسه دیروز به گمانم خوندیم. اونجا اگر حضرت عالی اون بخش عمال رو یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید، اونجا توضیحاتی که دادیم، یا نمیدونم جلسه دیروز رو تشریف داشتید یا نه، حضرت چون بخش عمال خیلی فراگیر بود، بعد اومدن فقط بخش مالیات رو جداگونه بحث کردن، بخش کتاب رو هم امروز بحث کردن، ولی بخش عمال فراگیرتر از اینها هست. و به طور کلی عرض کردیم کل اونچه رو که امروز قوه مجریه مینامیم در بر میگیره. اونجا بیشتر متمرکز شدن روی ملاک های گزینش اونها و تأکیدشون روی مدیران ارشد بود. این رو از قسمت نظارت میفهمیم. اونجا حضرت فرمودن که وابعث العیون من اهل الصدق والوفا علیهم. وقتی این آدم ها رو میفرستی برای شهرستان ها و مناطق مختلف که کارهای اونجا رو انجام بدن، نظارت هم از طریق ماموران اطلاعاتی بر اونها داشته باش که اینها از قدرت خودشون سوء استفاده نکنن، و اگر ماموران گزارش دادن، گزارشات متعددی آمد از مراجع مختلف اطلاعاتی که بله این داره از قدرت خودش سوء استفاده میکنه، حضرت فرمودن که او رو عزل کن و اعلام کن خیانتش رو و طوق مذلت را برگردن بر او، پیشانی او یا گردن او قرار بده. یعنی این رو به شکلی حضرت مطرح فرمودن که بازدارندگیش خیلی قوی باشه. خب من از همه شما متشکرم و التماس دعا دارم. اگر کسی از دوستان فرمایش شفایی داره استفاده میکنیم، و الا که من از محضرتون خداحافظی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.